أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با حجیت ظواهر بود. عرض کردیم که یک تفسیر و قولی نقل شده از اخباریین که آنها میگویند همه ظواهر حجت هست ولی ظاهر کتاب حجت نیست. پنج دلیل برای این نظریه گفته شده است که ما پنج دلیل را دیروز توضیح دادیم، دلیلاشو توضیح دادیم. صاحب کفایه فرمود معنای بعضی از این دلیل ها و حاصل بعضی از این دلیل ها این است که اصلا قرآن ظهوری ندارد و محتوای بعضی از این دلیل ها این است که ظهورش حجت نیست. اما ادله ای که نفی سقرا می کند میگوید اصلا ظهوری در کار نیست، دلیل اول این بود که قرآن و آیات قرآن رموزات و اشارات است و این رموزات و اشارات را جز مخاطبین قرآن و راسخین در علم که هم الائمه علیهم آلاف و تحیت و السلام هستند غیر از اینها کسی نمی دانه. لذا امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن تو یک حرف هم از قرآن را نمی فهمی. خب معنای این استدلال این است اصلا قرآن ظهور ندارد، وقتی رموز است و اشارات است لذا اصلا هیچ ظهوری نداره. جواب از این استدلال این است که ما روایات را که نگاه می کنیم و آیات قرآن را، آیات قرآن به ما فرموده و این کنتم یا قل این کنتم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تحدی کرده قرآن، قرآن خودش را معجزه می داند، تحدی کرده، فرموده اگر شک دارید مثل قرآن رو بیارید، یک سوره مثلش رو بیارید. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. فرموده اعجاز، تحدی کرده. فأتو به عشر صور من مثلهی مفتریات، اگر اینا دروغه ده تا سوره مثل اینا رو بیارید، شما هم دروغ ببندید که دروغه. ود او من استطعتم من دون الله. خب وقتی قرآن اعلان میکنه که معجزه است و کسی مثلشو نمیتواند بیاورد و دعوت میکند مثل قرآن بیارید، اگر کسی قرآن رو اصلا نمیفهمد، بله اصلا قرآن رو نمیفهمیده، مردم زمان پیغمبر نمیفهمیدن قرآن یعنی چی، مردم زمان بعدم قرآن رو نمیفهمن، کتابی که ما اصلا سرمان از او در نمیاد، نمیدونیم چی هست چی نیست، برای ما معجزه است. ما رو دعوت میکنن مثل این کتاب بیارید. بنابراین همین که قرآن معجزه است و همه در مقابل قرآن خاضع شدن، معلوم میشه میفهمیدن این قرآن چیه و نمیتوانستن مثلشو بیارن، خاضع و متواضع میشدن. آمد به محضر رسول خدا، عرض کرد یا محمد شعراتو بخون، شعراتو بخون، آیات قرآن رو خون. اول گفتن دراز کشیده بود و در محضر پیغمبر، کم کم نشست، کم کم مثل عبد ذلیلی دو زانو در مقابل عظمت پیغمبر نشست. یا کفار قریش، مشرکین قریش، به اون آقایی که از مدینه آمده بود با اونها معاهده ببنده، گفتن یا اصلا نری دور کعبه طواف کنی، و یا اگر رفتی گوشاتو پنبه بکن که یک ساحری پیدا شده حرفای سحرآمیز میزنه. خب اگر اینها کلام پیغمبر را نمیفهمیدن، چرا گفتن که گوشات ببند که نفهمی؟ حالا بعد اونم چند تا دوری که زد، بعد گفت حالا این کار عاقلانه این نیست که اگر از من پرسیدن در مکه چه خبر بود، بگم از این پیغمبری که ادعا کرده من هیچ خبری ندارم، گوشام بستم، بد چیزیه. بعد گوشاشو باز کرد، گوش کرد به کلام رسول خدا و مجذوب رسول خدا شد و بعد ایمان آورد. نگه دنبال معاهده مشرکین قریش هم نرفت. خب اینا اگر نمی فهمیدن چطور مجذوب قرآن می شدن، چطور این اعجاز قرآن رو می فهمیدن؟ این چه فرمایشیست که شما میگید؟ ثانیاً چقدر در روایات به ما دستور دادن به قرآن مراجعه کنید. اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. فرمود وقتی فتنه ها از هر جا رو آورد مثل شب تاریک، همه جا رو تاریک کرد و قبار فتنه همه جا رو گرفت، علیکم بالقرآن، به قرآن مراجعه کنید که فإنه شافع و مشفع. اگر ما قرآن رو اصلا نمی فهمیم، چطور در فتنه به قرآن مراجعه کنیم تا دوچار فتنه نشویم و گرفتار فتنه نشویم اگر قرآن رو نمی فهمیم؟ فرمود هر روایتی که از ما شنیدید فعرضوه علی کلام الله، به کلام خدا، به قرآن عرضه بدارید. اگر مطابق با قرآن بود عکس کنید، اگر مخالف قرآن بود فضربوه علی الجدار، اون حدیث رو به دیوار بزنید، اصلا عمل نکنید به او. ما خالف قول ربنا لم نقله، ما خالف قول ربنا باطل، زخرف و امثال اینها. یا ارجاع دادن ما را به قرآن، چقدر روایات فرمود مثل این کلام از قرآن باید بفهمی. زراره عرض کرد ظاهرن یبن رسول الله، از کجا شما میگید که بعض پارا مس بکشیم یا بعض سر را مس بکشیم، از کجا میگید؟ فرمود این نهازا و مثلهو از قرآن شناخته میشد، لمکان البا، این بای اینجا بای تبعیزه. پس بنابراین چقدر ائمه علیهم السلام ما رو به قرآن ارجاع دادن. اگر ما قرآن رو اصلا نمی فهمیدیم چه معنا پیدا میکنه این ارجاع؟ پس این که شما میگید قرآن رموز است و امثال اینها، اینها چی است؟ با این تحدی قرآن همخوانی ندارد، با ارجاع اهل بیت ما را به قرآن تناسب ندارد، منافات داره. شما میگید پس این قضیه ابو حنیفه و اینها چی؟ این قضیه ابو حنیفه که فرمود تو از قرآن یک حرف هم بلد نیستی، چرا اونها رو منع کردن؟ چرا اونها رو منع کردن؟ خب فرمودن علما در جواب گفتن آقا فرق از بین ما و بین ابو حنیفه، فرق از بین ما و بین قتاده یا امثال اونها فرقه. ما چی کار میکنیم؟ ما به قرآن مراجعه میکنیم، به اهل بیت مراجعه میکنیم، به روایات مراجعه میکنیم، مخصصات را، مقیدات را، عمومات را، همه اینا را در نظر میگیریم، بعد اخذ به ظاهر قرآن میکنیم. اینجور نیست که مستقلن بگیم حسبنا کتاب الله. ما با این کلمه حسبنا کتاب الله مخالفیم. ما میگیم ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا و انه ما لن یفترقا حتی یردا علی الهود. ما این حرف رو میگیم، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. ما میگیم، ما میگیم کتاب خدا با مراجعه به اهل بیت علیهم السلام و آموزش قرآن توسط اهل بیت. ما اینو میگیم، ما میگیم بعد از این قرآن ظاهر حجته. تحقیق کردیم، بررسی کردیم، مقیداتی در روایات ندیدیم، مخصصاتی ندیدیم، عمومات و اطلاقات قرآنی را و ظواهر دیگر قرآن را بهش عمل میکنیم. ولی اونها میخواستن چیکار کنن؟ اونها خواستن دکانی باز کنن در مقابل اهل بیت علیهم السلام. نقل شده است که در همه جا گفت، در همه چیز با جعفر ابن محمد مخالفت کردم، در سجده نمیدانم چشمشو میبنده یا باز میکنه، یکی رو باز میکنم یکی رو میبندم که یکیش مخالف جعفر ابن محمد باشه. اون اینجور آدمی است. برای چنین آدمی پیغمبر امام صادق علیه السلام فرموده تو یه حرفم از قرآن بلد نیستی. این با علمای ما فرق میکند. علمایی که برای اون نامه آمد ایها الاخ السدید یا ایها الولی السدید الشیخ المفید، این فرق داره که امام اینجوری باش حرف بزنه، برادر پابرجا و محکم. خب این انسان به قرآن مراجعه کنی، همه چیزو تحقیق کرده، به ظاهر قرآن حجت است برای او و امثال اینها. این مقایسهش با قتاده و ابی حنیفه و اینها اصلا قیاس ما الفارق از این چی داری میگی؟ بنابراین این دلیل من جهاتن قابل نقد است و قابل رد است. این دلیل اول. این دلیل دلیل نیست، یه چیزی گفته، یک شعاری داده. دلیل دوم گفتن که معارف قرآن خیلی عالی است، از تیررس فهم ما به دوره، ما نمی فهمیم معانی عالیه قرآن را. چون ما اون معانی عالیه را نمی فهمیم لذا قرآن ظهور برای ما نداره. دیروز اشارتاً عرض کردی بله قرآن یه ظاهری دارد، یک باطنی دارد، بلکه باطنها دارد. سبعت ابتون یا سبعین ابتون که بعضی گفتن این عدد هم منحصر در این عدد نیست، این عدد بیانگر کثرت است، یعنی باطنها دارد. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام رضوان الله علیه می‌فرماید چرا قرآن ظاهری دارد و باطنی و باطنهایی دارد. می‌فرماید به خاطر اینکه یک ظاهری دارد که هدن للعالمین، رحمتن للعالمین، همه استفاده کنند، یک استفاده و یک برنامه همگانی برای همه. بله این اینجوریه، برای همه است. اما افراد با هم متفاوتن، باید هر کسی به قرآن مراجعه میکنه بهره خودشو ببره، بهره خودشو ببره. حالا هر چه رشد بیشتری دارد باطنها برای او مکشوفتر است. برای یک نفری تا حالا یه مقداری هست، یک باطن براش معلومه، دو تا همینجوری. اون مرد رو منبر گفت که به امام مجتبی عرض کرد که شما نمیگی که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین؟ از این فهمیدن خب چرا؟ گفت همین محاسن زیبای شما با همین محاسن ما گرجا یک موی درام میده، این کجای قرآنه؟ حضرت فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج منه الا نکدا. خب این حقایق رو که ما، این حقایق رو ما نخواستیم در بیاریم، بله ما میخوایم بگیم احل الله البیع که ظهور دارد در و اطلاق دارد در این که بیع قابل قبول خداوند تعالی است و جایزه. اینو میگیم، اما چه میدونیم بعضی بله باطنهای قرآن را راسخین فی العلم میدانن، اوحدی از مردم میدانن این شخصیت ها، هر چه شخصیت علمی و معنویشون بیشتر بهتر قرآن رو میفهمن، درهای قرآن به روی اونها بازتر است و بیشتر چیزی میفهمن. ما این منکر این طرف قضیه نیستیم که مطالب عالیه و شامخه دارد، ولی در این حال هیچ منافاتی ندارد که ظهور دارد، ظهورش هم حجته. این هم دلیل دیگر شما. دلیل سوم اینها این بود که گفتن آقا در قرآن فرموده والذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأویله، کسانی که قلبشون مریض است اینها از متشابهات تبعیت میکنن به خاطر اینکه بتونن توجیه کنن. خب پس ما را از عمل به متشابه منع کرده قرآن، و ظاهر و کلمه متشابه خودش متشابه نمیدونم یعنی چی، هم خود کلمه متشابه رو نمیدونم یعنی چی، احتمال میدیم که ظاهر را هم شامل بشود، لذا ظاهر حجت نیست چون ممکن است داخل در متشابه باشه. متوجه میشیم اینجا نمیخواد بگه ظاهری نیست، میخواد بگه ظاهر حجت نیست، نمیگه ظاهری نیست، میگه ظاهر حجت نیست. شاید ظاهر جزء متشابهات باشه، و چون احتمال اینکه جزء متشابهات باشد حجیتش را زیر سوال میبره، میگه حجت نیست. صاحب کفایه و دیگران توضیح دادن، گفتن آقا متشابه معلومه یعنی چی؟ یعنی مجمل، یعنی چیزی که حساب کتابی معناش نداره، معناش مبهمه، روشن نیست. ظاهر معناش روشن است، جزء متشابه نیست، بنابر این از ظاهر و حجت و و آیه منع از عمل متشابهات ظاهر را شامل نمیشه. دلیل چهارم اینها این بود، گفتن بله ظاهر متشابه نیست ذاتن، ولی متشابه است عرضن. چطوری؟ ظاهر معناش واضح و روشنه، درست قبول داریم، اما از طرف دیگر ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و مقیدات، و این علم اجمالی ما به حال خود محفوظه. شاید این ظاهری که ما داریم اهل الله البه تقلید شده باشه، لذا حجیت ندارد. البته معناش این است که ظهور ندارد، چون احتمال تقیید میدهید و علم اجمالی به وجود مقیدات و مخصصات دارید، ظاهر از این جهت ظهور ندارد و اعتبار نداره. میگه ظهور ندارد. بزرگان فرمودن البته ما علم اجمالی داریم، حرفتون درسته، ولی وقتی مراجعه کنیم به قرآن و به حدیث، ما این علم اجمالی ما منحل شده به علم تفصیلی، به مخصصات و مقیداتی که به دست آوردیم، نسبت به مازاد شک بدوی داریم. علم اجمالی منحل شد. علم اجمالی که منحل شد دیگه کاری ازش ساخته نیست، مضر به ظهورات نیست. و ثانیاً شما اگر این دلیلتان رو بگید، باید بگید روایات هم حجت نیست. چرا اونجا قید شرط جن؟ بی قید شرط میگید حجته. این علم اجمالی به مخصصات و مقیدات مگر در محدوده روایات نیست؟ این علم اجمالی اگر این علم اجمالی منحل نشده باشه، باید بگید ظاهر روایات هم حجت نیست. نه تنها ظاهر آیات حجت نیست، و شما میگید روایات حجته، پس این دلیل شما هم دلیل قانع کننده نیست. دلیل پنجم اخباریین این بود که گفتن قرآن ظاهر دارد، ظاهر هم به ما هوه حجت است، اما ظاهر قرآن حجت نیست. چرا حجت نیست؟ به خاطر اینکه ائمه علیهم السلام ما را از عمل به ظاهر قرآن منع کرده. ائمه منع کرده کجا؟ من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. چقدر در رابطه با تفسیر به رأی ائمه علیهم السلام هشدار دادن، تحذیر کردن و فرمودن به این که تفسیر به رأی نکنه. و اینها گفتن عمل به ظاهر معناش چیه؟ یعنی یک کلمه ای که 20% ممکنه معناش یه چیز دیگه باشه، 80% یه چیزی. شما بیاد حمل کنید بر معنای 80%، این تفسیر به رأی است و حرامه. علما فرمودن این فرمایش شما از دو جهت ایراد داره. یکی این که تفسیر یعنی کشف القناع، پرده مقنعه حجاب رو کنار زدن تا حقیقت یک شی چی بشه؟ معلوم بشه. این معنی تفسیره. التفسیر هو کشف القناع. ظاهر پرده ای ندارد که شما کشفش بکنید اسمش تفسیر باشه. عمل به ظاهر اصلا تفسیر نیست، چون حقیقت تفسیر یعنی آنچه پوشیده است او را شما اظهار کنی، آشکار کنی. ظاهر خودش ظاهره دیگه، اسمش معلومه. گفت عثمان خان شیعه است یا سنی؟ گفت اسمش معلومه. اینم از اسمش معلومه، ظاهر ظاهر است، آشکاره، بنابراین تفسیر نیست. هذا اولا و ثانیا تفسیر به رأی نیست. بر فرض تفسیر باشه، تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی یعنی یک مطالب بعیده ای را به قرآن چسباندن و با هزار چسب و سریشم او را به قرآن منتسب کردن و ارتباط دادن. بله این گرمدم این آیه 2 سانتی به باران دلالت میکنه، یک چیز اینجوری درست کرده. اینا تفسیر به رأی است، والا عمل به ظاهر تفسیر به رأی نیست. پس ما افاده الاخباریون من الادله، به این که ظاهر قرآن حجت نیست، این ما افادوه فی غیر محله، بنابراین ظاهر الکتاب حجتون کسائر الزواهر. تا اینجا این مطلب را که از ظاهر و حجتون به بنای عقلا مطرح کردید و تمام شد. صاحب کفایه به همینجا مطلب را تمام کرده، فقط یک نکته ای در آخر فرموده در قالب فصلون که اگر قائل به تحریف قرآن بشیم یا احتمال تحریف آیا به ظواهر خدشه ای وارد میکنه یا نه، یک اشاره به این موضوع صاحب کفایه فرموده. اما اینجا یک مطلبی مقررین بحث مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه بیان فرموده در باب دلیل بر حجیت ظواهر، مطلب خوبی است. من مطلب رو خدمتتون عرض میکنم، حالا این مطلب را بپذیریم یا نپذیریم مطلب دیگری است، ولی اصل نقلش مفید است ان شاء الله. سلام.